سلام. ادامه بحث درباره بررسی روایاتی که مستند قاعده لا ضرر بود منتهی شد به طائفه سوم از این روایات که عرض کردیم این طائفه اگر چه مشتمل بر نص قاعده لا ضرر و لا ضرار نیست ولی برخوردار از مضامینی است که بر اساس اون مضامین از ضرر و ضرار نهی و یا نفی شده اند. تعدادی از این روایات را در جلسه گذشته ذکر کردیم، تعداد دیگر از این روایات باقی مون که انشاءالله در این جلسه ذکر می شود. یکی دیگر از این روایات روایتی است که کلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت می کند که قال انه نها ان یضار بالسبی او تضار امه فی رضائه. روایت دیگر باز روایتی است از همران عن ابی جعفر علیه السلام که میگوید قال ولا یکون ظهار فی یمین ولا فی اضرار ولا فی قصب. بله یضار بالسبی دیگه، نه ان یضار بالسبی او تضار امه فی رضائه. بله. روایت دیگر روایتی است که ابن شعبه در تحف العقول از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و النفع لعباد الله. دو خصلت است که فوق این دو خصلت نیکی وجود ندارد، یکی ایمان به خدا است و دیگری نفع به بندگان خدا. و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء، دو خصلت هم هست که بالاتر از اونها شر وجود ندارد. الشرک بالله و الضر لعباد الله یا والاضرار لعباد الله. یکی شرک به خدا است و دیگری ضرر رساندن به بندگان خدا. عجیبه در این روایت، علاوه بر نکته فقهی یه نکته اخلاقی خیلی مهم رو در بر دارد و اهمیت مساعدت مردم و ضرر نرساندن به مردم رو میرساند. ایمان به خدا یک پله ترازو میشه، نفع به بندگان خدا همچین یه پله ترازوی در مقابل قرار میگیره. یعنی ایمان نفع به مردم و عباد الله، شرک به خدا یک پله ترازو میشه، اون طرفش ضرر رساندن به عباد الله پله دیگری ترازو میشه. یک چیزی که متاسفانه باید بگیم امروز تقریبا مورد غفلت قرار گرفته و فراموش شده، چیزی به عنوان کمک به مردم و یا ضرر نرساندن به اونها. جا داره حالا این خاطره رو من نقل کنم. خدا رحمت کنه آقای اسد عباس کاشانی، آیت الله اسد عباس کاشانی رو شاید نمیدونم دیده بودید، ایشون رو زیارت کرده بود. آدم با حکمتی بود، شخص ظریفی بود، نکته های بسیار خوبی داشت ایشون، آدم ملایی هم بود رحمت الله علیه. خب سمین بود، بیرون نمی اومد. یادم هست یک خاطره ایشون نقل کرد، خدمت ایشون رسیده بودیم، نقل کردن که بعد از رحلت حضرت امام شاید 7-8 ماهی گذشته بود که آقای اسد احمد فرزند حضرت امام میگفت آمد اینجا منزل ما. بعد از ایشون میگه من سوال کردم، گفتم فلانی الان مدتی است که از رحلت حضرت امام میگذرد، آیا شما آقا رو در خواب دیده اید، در عالم رؤیا ملاقات کرده اید یا نه؟ میگه ایشون گفت بله، اتفاقا همین اخیراً حضرت امام رو من در عالم رؤیا دیدم که در همین فضای بیمارستان که دیگه بستری شده بود این روزای آخر، در این راهرو بیمارستان آقا، و من دستشو گرفتم میدونم که از اون طرف برگشته. یعنی در عالم رؤیا، رؤیای من اینطور بود که امام رو میدونم رفته به عالم برزخ و از عالم برزخ دوباره آمده این طرف. در همون عالم رؤیا میگه من از حضرت امام سوال کردم آقا از اون طرف چه خبر؟ به هر حال عالم برزخ نمودی مقدماتی نسبت به اعمال انسان در عالم آخرت و قیامته، و اینو روایات هم تأیید میکنه، هر مقداری که انسان اعمال نیکش بیشتر باشه در عالم برزخ هم در وسعت بیشتری است، هر مقداری که اعمال شر بیشتر باشه در عالم برزخ هم در ضیق و تنگنایی بیشتری است. این در واقع یک نمود مقدماتی است از ورود برای عالم قیامت، و الا هنوز حسابرسی و عذاب و اینها در این عالم، یعنی عالم برزخ نیست، اما در این حال نمودی هست، یعنی میتواند جلوه مقدماتی از قیامت رو در عالم برزخ خودش ببینه انسان. میگه وقتی ازش سوال کردم که آقا از اون طرف چه خبر، خیلی دیدم چهرش در هم شد و ناراحت حضرت امام. فرمودن که آی احمد آقا از اون طرف نپرس، اگر مردم میدانستند که اون طرف چه خبره و چقدر دقیقه، لبخند بر چهرهشون نمی نشست. تعبیرش این بود، می گفت در عالم رؤیا فرمود مو رو از ماس می کشن بیرون، یعنی یه جلوه ای رو براش پیدا شده در اون عالم. میگه اینجا بود که من از ایشون سوال کردم، گفتم آقا کدوم عمل در بین عملها بیشتر از سایر اعمال در آخرت میتواند دست آدم رو بگیره؟ چه عملیه؟ نماز؟ روزه است؟ چیه واقعا اون عملی که از همه بهتر میتواند دستگیر انسان در آخرت بشود؟ میگه حضرت امام فرمود که هیچ کدوم از اینا نیست که شما اشاره کردید. بهترین و مهمترین عملی که میتواند دست انسان را در قیامت بگیرد دستگیری مستضعفین، محرومین و مردم است. این بالاترین عملی است که میتواند انسان را. ببینید این روایت شاهدی بر همین قضیه میتواند باشد که نفع رسوندن به مردم مسابق با ایمان قرار داده شده. دو تا خصلت است که فوق اون دو خصلت بری وجود ندارد، نیکویی وجود ندارد. احد هما ایمان به خدا و ثانی هما نفع لعباد الله. در مقابل دو خصلت است که شری بالاتر از اونها نیست، یکی شرک به خدا و دوم ضرر رسوندن به مردم. یعنی واقعیت این است که این دو خصلت دو خصلتی است که عجیب میتواند میزان و ترازو باشد برای ماها. هرچند الان متاسفانه خب شاهد هستیم، میبینیم که اون چی داره اتفاق میفته در بعضی جاها خلاف این است، کاملا خلاف این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام. خب رسول مکرم اسلام و او همینطور بود دیگه. ببینید با کمک به مردم توانست اسلام رو به نقطه‌ای برساند که دیگه نتوانستن جلو رشد اسلام را بگیرن. تمام عمرش رو در خدمت مردم گذاشت، نرفت حساری برای خودش بکشه. چون مثلا آقا رئیس قوه قضاییه شده، رئیس قوه مجریه شده، رئیس جمهور و رئیس مجلس شده، یه حساری مثلا برای خودش بکشه و خدمت شما عرض بشه که مردم اصلا نبینه، بگه من از اون بالا دارم نظارت میکنم. هر کسی میخواد باشه، من میدونید که من که سیاسی صحبت نمیکنم، صحبت کلیه و هیچ کسی هم واقعا بینی و بین الله به احدی من نظر ندارم، بعد شخص منظورمه. نه، حسار نبوده و نفع رسوندن به عباد الله به هر طریقی غرض اصلی بوده. حالا ممکنه فرد کمتر ملاقات با مردم داشته باشه، اما خب تمام فکرش باز نفع مردم، اشکال نداره، اون یه روشه. یکی آقای دیگه هست، نه مگه من راه روشم برای رسوندن نفع به مردم و رفع مشکلات مردم این است که مثلا در بین مردم برم، راه روشم اینه، من این احساس میکنم بهترین راهه، اشکال نداره. ولی اونی که ملاک کار هست اینه که بخصوص در موقعیتی که امروز ما داریم و یک امانتی را خداوند متعال به دست ما سپرد، یه امانت بسیار بزرگی رو، و اون امانتم امانت حاکمیت اسلامی است که امضای اون امانت با خون شهدا شد. اگر قدر ندانیم، اگر اونطور که باید شاید برای مردم قدم بر نداریم، گام بر نداریم، به فکر منافع شخصی یا منافع جناحی خودمون باشیم، به فکر این باشیم که دوباره رئیس بشیم، نه به فکر این باشیم که از این موقعیت ریاستمون برای مردم استفاده کنیم، اگر اینها باشه همین دو خصلت بدی می شود که ضرر رسوندن به مردم است. انشاءالله که ما نباشیم جزو اون. حالا روایت دیگه هم هست، اتفاقا اونم خیلی جالبه، نکته اخلاقی داره، اشکال نداره. روایت دیگر روایت شیخ صدوق در خصال است، عن جعفر ابن محمد انه ذکر عن آبائه ان امیر المؤمنین کتب الى اماله، امیر المؤمنین علی علیه السلام به عمال خودش، به کارگزاران خودش نامه‌ای نوشت و در اون نامه نوشت که ادقوا اقلامکم، منظور از ادقوا یعنی ظریف کنید قلم هاتون رو، قلم درشت نباشد. ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنی فضولکم وقصدوا قصد المعانی و ایاکم والاکثار فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار. نامه‌ای که امیر المؤمنین می نویسد به کارگزاران خودش، ببین چقدر ظرافت داره، میگه ادقوا اقلامکم. شما وقتی میخواید نامه‌ای رو بنویسید دو تا کار میتونید بکنید، یکی اینکه از قلم درشت استفاده کنید، قلم درشت طبعا جای خیلی زیادی میگیره دیگه، یکی از قلم ظریف استفاده کنید، می قلماتونو ظریف کنید، نازک کنید. و قارب بین سطورکم، بین دو سطری که در نامه می نویسید فاصله زیاد نندازید، نزدیکشون کنید اینا رو به هم دیگر. و حذفوا عن فضولکم، اون زوائد رو حذفش کنید، اون به قول بعضی الفاظ کذایی رو که به چاپلوسی نزدیک، برای این که مثلا دل طرف رو به دست بیارید، اینو چیکار کنید؟ بندازید کنار. وقصد و قصد المعانی، اینقدر در نظر نوشتتون نظر کنید و بنویسید که مفهوم رو به طرف برسانه، بی خود هی با الفاظ بازی نکنید در نامه نگاری هایی که دارید. و ایاکم و الاکثار، ما شما رو برحضر میدونیم از زیاد نوشتن و زیاد جا گرفتن در نامه ها. فا این اموال المسلمین، اینش مهم، اموال مسلمان ها لا تحت ملول اضرار، اضرار رو بر نمیتابد، این ضرر رسوندن به مسلمینه. این که شما بیایید بتوانید از ماشین خدمت شما عرض بشه سطح پایین تر برای انجام مأموریتتون استفاده کنید نکنید، ولی ماشین لاکچری و ماشین نمیدونم کذایی با فلان خصوصیات اینها بخواید استفاده کنید، این اضرار به اموال مسلمینه، ضرر رسوندن به اموال مسلمینه. شکی نیست در این که عده زیادی از اشخاص به خصوص کسانی که مسئولیت میگیرن فریب میخونن، فاصله میگیرن از اون آرمانهای دینی و انقلابی، و حتی اینو من میتونم بگم که عملا خلاف اون چی که مقام معظم رهبری میفرماید عمل میکنه. در دیدارهایی که رهبر معظم انقلاب با مسئولین در مقاطع مختلف داشته، برید مطالعه کنید، انصافا من گاهن تعمدن در حالی که مسئولم نیستم ولی مطالعه میکنم. در دیدارهایی که رهبر معظم انقلاب با مسئولین دارد و داشته، توصیه هایی که رهبر به این بزرگواران و این عزیزان میکنه، توصیه هایی است که به نظر من 90% عمل نمیشه از توصیه های این بزرگوار. میگه آقا اسراف نکنید، میگه آقا با ارباب رجوعتون چطور باشید، میگه آقا هم و غمتون رفع مشکلات مردم باشد. همه اینها که همون فرمایشات امیرالمومنین است، در بسیاری از دیدارهایی که رهبر معظم انقلاب با مسئولین دارد، همین مکاتبات امیرالمومنین با کارگزارانش رو در ابتدای سخن مطرح میکنه و تشریح میکنه و تفسیر میکنه براشون، توصیه میکنه. اما خب متاسفانه ما میبینیم آقا کسی بخواد یک مسئولی رو ببیند، هفت خان رستم رو باید بگذرانه. اگر پارتی باشد، اگر یک رابطه‌ای وجود داشته باشه بتونه اون رو ببینه و الا نتونه ببینه. خب این با آرمان‌های دین و انقلاب اصلا سازگاری نداره. این که الان ما می‌بینیم متأسفانه بخوایم نخوایم یه واقعیتی است. امروز جامعه ما مواجه با این قضیه است و بسیاری از جوانهای ما این رو از من و شما روحانیون سوال می‌کنن. میگن حضرت آقا شما که روحانی هستید، شما که به نحوی انتصاب به نظام و حاکمیت دارید، رابطتون رابطه ایست که باید در مقام حفاظت از این نظام گام بردارید. یه سوال ما از شما میکنیم، آیا کسانی که در گذشته سرونمند بودن، در حال حاضر بعد از گذشته این انقلاب، فاصله طبقاتی اون ثروتمندا با کسانی که از نظر مالی ضعیف بودن بعد از گذشت سالهای متمادی کم شد یا زیاد شد؟ یه سوال. سوالش میکنن دیگه. میگن آقا ما همسادهی داشته ایم، وضع مالش خوب بود. وضع مالی ما در همون منطقه خیلی خوب نبود. بعد از گذشت مدتهای مدید امروز میبینیم اون سرمایه، اون همسایه‌ای که وضعش مادیش اون زمان خوب بود چندین و چندین برابر وضع مادی شده، ما فاصله من در اون زمان کمتر از فاصله ایز بود که الان ما با او داریم. خب یه سؤاله، چرا اینطور شده؟ برای چی اینطور شده؟ به خاطر اینکه به توصیه های رهبری عمل نمیشه. به خاطر اینه که فرد میخواد با چاپلوسی، با گزافه‌گویی خودشو در یه جای جا بندازه، ولی وقتی که به مقام عمل میرسه همون آقا فرمایشات آقا رو عملیاتی نمیکنه، ولی به سینه دست به سینه میزنه ها. یعنی آقا که میکنه هیچ، بعد چابلوسی های دیگه میکنه. اما در مقام عمل ما میبینیم آقا این آقا از نظر آرمانی با آرمانهای دین و انقلاب و فرمایشات رو و زندگی رهبری فاصله زیادی داره. با زندگی رهبری فاصله زیادی داره. شما زندگی مقام معظم رهبری رو، زندگی شخصیشون خب ببینیم، زندگی فرزندانشو ببینیم. کسانی هم که مدعی طرفداری از رهبری و نظام هستن و در سمت‌های مختلف هستن، خودشون و بچه‌هاشون رو ببینیم. این عمل به فرمایشات رهبری نیست دیگه، فاصله گرفتنه، فاصله گرفتن از آرمان‌ها. خدا کمک کنه. به هر حال این نعمتی رو که خداوند در اختیار من و ماها، همه ماها، چون این نعمت نعمتی نیست که ما بگیم آقا فقط در اختیار کسانی هستن که ریاست دارن، نه، نعمت انقلاب، نعمت حاکمیت اسلامی، نعمت نظام اسلامی یه نعمتی است که آرزوی دیرینه هزار ساله علمای دین بود، آرزوی دیرینه هزار ساله مسلمانان و شیعیان دنیا بود که آیا می شود یه روز بیاید یک کشوری، اونم مثل کشور ایران قدرتمند، حاکمیتش حاکمیت دینی بشود که در دست فقها قرار بگیره. اصلا اینو تصور نمی کردن چنین اتفاقی یک روز بیفته. حالا خداوند متعال به برکت خون شهدا، به برکت اون نفس رحمانی و نفس ملکوتی که در وجود حضرت امام نهادینه کرده بود، توانست این نعمت رو در اختیار این جامعه قرار بده. اگر هم مقام این باشد که مشکلات مردم برطرف بشه، به ایمان نزدیک شده. اگر هم مقام این نباشد که نتیجه ضرر رسوندن به مردم است، به شرک نزدیک شدیم. همین فرمایشی که امیر مؤمنین علی علیه السلام اینجا فرموده. خب اینم حالا یه روایتی، هرچند جنبه اخلاقیش بیشتر از جنبه فقهی اون هست. خب روایت باز دیگری که حالا من پراکنده میگم، چون همه روایات رو ذکر نمی کنیم، بعضی ها رو اشاره میکنیم و بعد انشاءالله وارد بررسی مضامین این روایات و بحث از مفاد این روایات خواهیم شد. روایت دیگه روایتی است که باز کلینی از اسحاق ابن عمار روایت کرده است که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون عنه الیمین فیحلفه قریمه بالایمان المقلذه الله یخرج من البلد الا بعلمه. شخصی از شخصی طلب داره، هراسان است که قبل از این که بدهکار طلب او را بپردازد، از شهر بره بیرون گمگور بشه و دیگه پیداش نشه. کما این که این اتفاق خب زیاد الان در جامعه امروزی ما میفته، پولای مردم اختلاس میکنن، بعدم میره در یک جایی خدمت شما ارزش دیگه پیداش نمیشه. الان کسی از کسی طلب دارد به خاطر که حراس داره از اینکه این شخص یه وقتی بره و دیگه دست بهش نرسد، قسمش میده که میگه آقا از شهر بیرون نری مگه اینکه به من بگی. فقال علیه السلام لا يخرج حتی یعلمه. اگر چنین است که قسمش داده هرگاه خواست از شهر خارج بشه، حتما به اون طلبکارش اعلام کنه. فقلت ان اعلمه لم يدعه. به امام عرض کردم خب اگر این کار رو بکنه او که واگذارش نمی کنه، بگه آقای فلان من میخوام برم از شهر بیرون، کاری برام پیش اومده، برم جای دیگه، اینا تا بهش بگم که حق نداری بری، چون معلوم نیست تو بری دیگه برگردی. قال امام علیه السلام فرمود ان کان ضررا علیه و علی عیاله. اگر نرفتنش، اگر اعلام کردنش باعث ضرر بر خودش و عیال و فرزندانش می شود، فلیخرج ولا شیء علی، می تواند خارج بشه، هیچ شیء بر او نیست، نه اعلامم نکنه. ببینید روایت مهمی است. اونی که در اینجا به عنوان اولی واجب بود بر این شخص چی بود؟ وجوب اعلام بود. یجب علیک الاعلام اذا خرجت من البلد. این به عنوان اولی ثابت بود. اما امام می‌فرماید اگر اعلام ضرره، اون وجوب اعلام دیگه چی میشه؟ برداشته میشه، کنار گذاشته میشه. یعنی در واقع رفتن تو خارج از اون موضوع میشود. اینم یک روایت. روایت دیگری که شایسته است دیگه ذکر بکنیم و آخر روایت هم هست، روایتیست که شیخ الرعاملی از ابن شعبه عن الامام صادق علیه السلام روایت میکند که اما ما یحل للانسان اکله مما اخرجت الارض فثلاثه صنوف من الاقصیه. صنف منها جمیع الحب کله من الحنطه والشعیر والارز والحمص و غیر ذلک من صنوف الحب، کل شیء من الحب مما يكون فيه قضاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شيء يكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله. قاعده کلی میگه. بعد میفرماید و صنف الثانی ما اخرجت الارض من جمیع صنوف الثمار، میوه ها. بعد به صورت کلی میفرماید کلها مما یکون فیه قضاء الانسان و منفعت له و قوت بهی فحلال اکله و ما کان فیه المذره علی الانسان فی اکلهی فحرامون اکله. صنف بعدی که باز مطرح می کند بقول است و می فهمد کل شیء تنبت من البقول کلها مما فیه منافع الانسان و قضاء له فحلال اکله و ما کان من صنوف البقول مما فیه المضره علی الانسان فی اکله نذیر بقول سموم القاتله و نذیر دلفا. دلفا یعنی خرزهره، میگن گیاه خرزهره اینه. و غیر ذالک فحرام اکله. که این روایت البته جنبه بیشتر تکلیفی ضرر رو روشن میکنه تا جنبه وضعی قضیه رو، این در واقع حرمت تکلیفی عقل رو در این موارد مطرح میکنه و به جنبه وضعی و نگاه وضعیش کاری نداره. خب این مجموعه ای از روایت، ببین روایات متعدده که حالا بعضا رو خب ما ذکر کردیم و آوردیم. از بعضی از این روایات فقط حکم تکلیفی استفاده میشود، از بعضی از این روایات در واقع علاوه بر حکم تکلیفی نفی موضوعیت عمل ضرری برای حکم اولی استفاده می شود، از بعضی روایات هر دوی اینها استفاده می شود. حالا این مجموعه گزارشی از روایات، سه طایفه از روایات بود. اونی که مهم هست بررسی استدلال به این هاست، چون هر سه طایفه از این روایات که ذکر کردیم در مقام استدلال مورد مناقشه قرار گرفته است. حالا بعضی از اینها مناقشهشون مناقشه سندیه، بعضی از اینها مناقشه دلالتیه، بعضی سندی و دلالتی است. لذا ما باید هر یک از این طوائف سگانه را به صورت مستقل مورد تحقیق قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم آیا از این روایات می توانیم قاعده لا ضرر و لا ضرار رو استفاده کنیم یا نه. چون بعضی از اون قضایا و وقایعی که ما ذکر کردیم به خصوص در طایفه اول، خود قضایا مورد سواله، یعنی یک سری سوالات و پرسش‌های در رابطه خود با خود همین داستان هاست. یعنی در بعضی از این داستان ها تحلیل میشه که تناقض وجود داره اصلا، لذا نفس صدور این داستان محل تأمل میشه. لذا هر یک از این توایف رو انشاءالله باید ما جداگان مورد بررسی قرار بدیم، اصل صدور این روایات رو دیگه تأیید کنیم و اگر اصل صدور روایات تأیید شد نهایت دلالتش بر لا ضرر و لا ضرار تثبیت میشه، اون وقت راجع به مفاد لا ضرر و لا ضرار باید بحث کنیم. حالا که این روایات تثبیت کرد لا ضرر و لا ضرار را، این لا ضرر و لا ضرار به چه معنا هست، مقصود از آن چه چیزی می باشد، که انشاءالله در جلسات بعد. والحمدلله رب العالمین.